بسم الله الرحمن الرحيم. أزاديهم والرجاء بدعوه مفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المنن السابقة والآلاء الموزعة والرحمة الواسعة والقدرة الجامعة. این نشون میده این دعا همش مربوط به خداست از اول تا آخرش. اینا نجوایی است که بنده خدا با خدا میکنه. فقط یکی دو مورد صلواتی آورده شده. اللهم يا ذا المنن السابقة والآلاء الموزعة والرحمة الواسعة والقدرة الجامعة والنعم الجسيمة والمواهب العظيمة والأيادي الجميلة والعطايا الجزيلة. کسی این دعا رو گفته که نعمت رو جسیم میدونه، موهبت‌های الهی رو عظیم میبینه، رحمت خدا رو وسیع میبینه، قدرت خدا رو قدرت جامع میبینه، دست خدا در نعمت‌ها و کرم‌ها جمیل و زیبا میبینه، داده‌های خدا رو جزیل و بزرگ میبینه. فرق میکنه، یکی هست همینا رو میبینه یا اصلا نسبتش رو به خدا نمیده، یا اگر نسبتش هم میده عظیم و جمیل و جلیل و بزرگ نمیبینه. یک نعمتهایی هست که انسان از بس که با اون انس گرفته به نظرش نمیاد. مثلا نعمت خورشید، آیا ما فکر کردیم که این خورشید از اون جایی که حرکت میکنه در اون جایگاه اصلیش و بعد سیری که میکنه، غروب و طلوعی که داره، چه قدرتی در این خورشید هست؟ ولی ما هر روز پا میشیم، برای ما دیگه عادت شده خورشید رو میبینیم، شب میشه شب رو میبینیم، روز میشه روز رو میبینیم، فکر رو به کار نمیگیریم که خب هر روز یک روز جدیده. اصلا دعا داره که شما وقتی از خواب پا شدی این دو تا فرشته ای که امرات هست به اینها بگو که ای دو فرشته مأمور گماشته شده بر من، شما از طرف خدا مأمورید که حسنات و سیئات مرا ثبت کنید و امروز یک روز نویست، روز شنبه آخر ماه رجب، یک روز جدید از روزهای عمر منه. شما ای ملائکه خدا بنویسید در صحیفه من شهادت میدم، گواهی میدم به وحدانیت خدا، به رسالت پیامبر، به امامت ائمه، عقاید رو میگیم و همینطور مانند یک مرده ای را که تلقین میکنیم به نفس مرده ما تلقین کنیم که این نفس مرده زنده بشو، اینها عقاید توست، اینها نعمتهای الهی است، اینها رو برای این نفسمون بخوانیم و به ملائکه هم از اونها بخواهیم که هذا یوم جدید، ای ملائکه کمک ما باشید. یا من لا ینعت بتمثیل ولا یمثل بنظیر ولا یغلب بظهیر. ظهیر یعنی یک پشت قوی. دیدید تو کشتی چطور دو نفر رو دشک میان و چجور هم دیگر رو غالب مغلوب میکنن؟ حالا میخوایم ببینیم آیا خدا نظیری داره، مثالی داره؟ خدا ظهیری داره که بیاد با اون قدرت الهی در بیفته و بخواد با اون کشتی بگیره؟ کسی هست که خدا رو مغلوب کنه؟ اگر تو کشتیگیری یکی رو مغلوب میکنه، آیا این سلاطین عالم، قدرت صدامی، قدرت آمریکا، قدرت هایی که ازش به نام میارن، اینا میتونن اراده خدا رو مغلوب کنن، میتونن با خدا جنگ کنن، در بیفتن؟ برای یک عارف موحد همه چیز رو مغلوب خدا و خدا رو بر همه چیز مسلط و غالب میبینه. این نوع فکر کردن درباره خدا که خدایا حتی سلاطین عالم، حتی اونایی که اظهار قدرت نمایی میکنن، قدرتشون از تو گرفتن، از خودشون چیزی ندارن. نهایت چون این جهان جهان آزمایشه، باید غالب و مغلوب، ظالم و مظلوم، کافر و مسلمان، همه باید آزمایش بشن دیگه تو این جهان. ولی قدرت همه از خدا گرفته شد. یعنی حتی اون معصیت کار وقتی معصیت میکنه، آیا با قدرت خودش معصیت میکنه؟ جنایت میکنه؟ اینجا یک دید توحیدی میخواد که ما بفهمیم این همه جنایتی که، این همه جنگایی که تو این دنیا را میفته، اینها منشأ این قدرتشون از کجاست؟ ما میترسیم که اینها رو نسبت به خدا بدیم، بگیم بابا آخه چی جور میشه این جنگ کفر و ایمان، اینها رو خدا درست کرده؟ خب اگر اون درست نکرده، کی درست کرده عزیز من؟ کی درست کرده؟ عالم خدا تو این دنیا عالم تضاده، یعنی مبنای این عالم بر تضاده، زیرپایه این جهان بر تضاده. باید اینجوری، اینجوری خدا دنیا رو ساخته، اینجوری ما رو ساخته، اینجوری ما رو آورده. ما به جای توحید بیایم کفر جای توحید درست کنیم و اینا رو از هم جدا کنیم، میشه کفر دیگه عزیزم، چه فرقی میکنه؟ اگر یه عارف صلح کل با این عالم، اون از دید توحیدی حرف میزنه، از دید بالا حرف میزنه، حرفش کفر نیست، حرفش یک حقیقته. حرفش اینه که میگه شیطان هم اون آفریده، به شیطان هم اون قدرت داده، جن را هم اون آفریده، افارته جن را هم اون، امالقه را هم اون، و همه اون 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 او او یا هو یا من هو یا من لا هو الله. این از اونه دیگه. حالا ما هی میریم توی مسائل دیگر و حرف های دیگر، همه مخالف با توحیده. هر که هر چی بگه غیر از این حرفی که ما میگیم، این حرف ما نیست، حرف قرآن، حرف خدا و پیغمبره، حرف همه اونایی که به نوم از معرفت و شناخت حقیقت رسیدن، همه این رو میگن. اگر این نباشه یعنی توحید نیست، یعنی کفر، یعنی زلالت، یعنی ظلمت، اینه دیگه، چیز دیگه نیست. نهایت اقرار به این مسائل یک نوع ایمانی میطلبه، یه نوع سیر و سلوکی میطلبه که ما بتونیم به این حقایق دست پیدا کنیم. و اینا توی ادعیه شریفه که از اهل معرفت، اهل بیت رسیده، اینها خودشون دیگه برای ما راه روشن کردن. یا من خلق فرزق و الهم فانطق و ابتدع فشرع وعلى فارتفع وقدر فاحسن وصور فاتقن واحتج فابلغ وانعم فاسبغ واعطى فاجزل. امام عارف این معارف رو برای ما بیان میکنه که همه چیز رو به اون نسبت میده. اگه اینا رو ما خوب متوجه بشیم با دل جان، دیگه چیزی نمیمونه تو این عالم که یاش خالی بمونه بگیم به غیر خدا نسبت بدیم. چیز خالی نمیمونه جاش، چون اینا همه رو داره نسبت به اون قدرت یگانه میده. و اعطا فاجزل و منح فافضل یوما سما فی العز ففاطن غادر الابصار و دلعون فی اللطف فجاوز هواجس الافکار. اونقدر لطیفه، اونقدر این ذات مقدس یک ذات لطیف و لطفش اونقدر الطاف خفیه است که دیگه افکار به اون نمیرسه، افکار به اون نمیرسه، باید در دایره فکر و عقل و اندیشه و همه بیای بیرون تا بتونی مسحه نفعی از اونجا پیدا کنی. یا من توحد بالملک فرعون دله فی ملکوت سلطانه و تفرد بالعلاه والكبرياء فلا ضد له في جبروت شأنه يوما حارت في كبرياء هيبتي دقائق لطائف الأوهام. قدر كن مقدس مخفی و از همه غیر خودش مخفی مخفی است، از جلالت و جمال و عظمت و کبریاش که نمیتونه دسترس کسی قرار بگیره. هرچی هم جلو بریم بازم یک دریای بی‌نهایت میبینیم، ولذا فرمودن تو کنه ذات فکر نکنید. حالا اینجا میگه که اون دقیقه های لطیفه های وهم، نمیگه فکر، نمیگه عقل، نمیگه، چون میدونه قوه متخیله وسعتش خیلی بیشتره. حس خیال یک حسیست که بالاتر از عقل و بالاتر از قوه غضبیه، قوه شهری، همه قوهی که انسان داره، از همه اینا دایره وهم بیشتره. شما با یک وهم میتونی خیلی چیزا درست کنید. حالا این وهم ما میخوام بریم توی کبریا و هیبت ذات مقدس ذوالجلال، چون خیال خوب داریم خیال بد داریم دیگه، میخوام خیال رو ببریم اونجا. میگه راه نداری اونجا، عقل که چی، وهم هم راه نداره اونجا. اونجا دریای حیرته، اصلا خود حیرت یکی از منازل سیر سالکینه، باید به حیرت برسیم. یا دلیل المتحیرین، باید یه حالی از تحیر، رب زدنی فی که تحیر، خدا زیاد کن تحیر من. یا من حارت فی کبریا هیبتی دقائق لطائف الاوهام والحسرت دون ادراك عظمته خطائف ابصار الانام يوما عنت الوجوه لهيبته وخضعت الرقاب لعظمته ووجلت القلوب من خیفته. آیا میشه اقتصاد داد این وجوه و رقاب و قلوب رو به یک عده خاصی از بندگان خدا، یا این که این تعمیم داره رو همه هست؟ ببینید عارف وقتی نگاه میکنه به همه این جهان، به همه این جهان، به ماسو الله، همه رو در حال خضوع و سجود و چیز میبینه، تحت غلبه عوامر الهی میبینه، همه رو به حال سجود میبینه، همه رو میگه هیچ کی بدون اون اراده اون ذره نمی جنبه، حرکت نمی کنه، قدرت حرکت نداره، قدرت نفس کشیدن نداره. نمیاد بگه فقط اونایی که تو مسجد دارن عبادت میکنن. اون یک بینش توحیدی جهانی داره، چشمش به همه جا که میفته همه رو در حال سجود و رکوع و خضوع میبینه، تحت امر الهی میبینه، یعنی غالبیت و تسلط سلطان و سلاطین عالم رو بر همه اشیا میبینه. این سلطنت الهی رو و همه اشیا میبینه، مینه همه چیز رو ندونزان داره کار میکنه، همه چیز دست خدا توش هست، همه چیز. گفتم حکمت این عالم تضاده، باید باشه همه اینا، این عالم باید اینجوری بچرخه. در محضر مرحوم استاد گفتم که آقا این جنگایی که میشه، فرمود بشه بشه، این جنگ جهانی اول و دوم و سوم و بعدش و بعدش و همه با اراده او، با اراده اون عوالم و این اعصاب و این ازمنه و این نسل‌های حالا 100 ساله چقدره که تغییرات و تحولات در این جهان دست اوست. مگه میشه بی دست او؟ میشه این عالم به چرخه؟ نهایت ما یه مقدار از حکمت‌های او رو میتونیم به دست میاریم، یه مقدار هم از حکمت‌های کار او برای ما مخفیست و ما حق فضولی نداریم. ما چی هستیم که فضولی کنیم تو کار خدا؟ میفرمودن دست ندن تو این نجاست ها، اگر دست زدی نجاست تو بیشتر میشه. چیزی که ما نمیتونیم امر به معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، نمیتونیم، در قدرت ما نیست، در وسع ما نیست، ما هی بیم خودمون آلوده کنیم با اهل نجاست، ما هم نجس میشیم دیگه. دست بزنیم به نجاست، الان یه لجنی جلوت باشه دست بزنیم تو هم لجنی میشی، بری تو لجن لجنی میشی. دست نزنید، فرمودن دست نزنید، این عوالم کار نداشته باشید، خدایی داره، هر چیز تو این عالم خدا داره، همه این عوالم خدا داره، مدیر داره، مدبر داره. مگه میشه جهانی بگرده شبیه صبح بشه بدون مدبر؟ میشه؟ اگر مدبر داره ما رو چه که فضولی کنیم تو تدبیر اون مدبر؟ ما رو چه که وارد بشیم؟ در شریعت چرا یه جایی گفتن باید برید مجاهدت کنید، باید برید طبق اون مذهب شرعی؟ ما فقط وظیفه داریم عمل کنیم. یعنی اگر اون نمی گفت جبهه قتال برید بکشید کافر رو، ما می شستیم تو خونه. این امر تشریعی اوست در این دنیا که ما باید وظیفه، مثلا اون کاشفه که میره مغازش باز میکنه، اون فقط وظیفه داره در مغازه رو باز کنه بشینه. اگر بخواد بگه این مغازه به من روزی میده، این کفره، این کفره، این دو تا چهار تاست. این خیلی روشنه که باید رازقیت رو از آن خدا بدون، ولی معموره، معموره، موظفه برای تنظیم عالم خلقت. گفتن مهندس میخواییم، پزشک میخواییم، دکتر میخواییم، کاسب میخواییم، مغازه‌دار میخواییم، همه برای این تنظیم این امور عالمه، درست؟ ولی روزی دهنده خدا. اگر اینجور در باب کسب و رزق، بیایید در ابواب دیگر هم همین رو باش تعامل کنید. چطور شد در باب رزق این رو شما میگید که رازق خداست و کاسب نباید به مغازش نگاه کنید؟ بیایید در امور دیگر این عالم هم همین حرفه بزنید، بگید که این رزمندگانی که میرن جبه و مأمورن که اونجا با اهل کفر مقاتله کنن، این اسباب وظیفه است، اسباب فرموده خداست، چون اون گفته به ما ما در جبه قتال شرکت کنیم. اینن مثل اون کاسبی که وظیفه داره بره فقط در مغازه شو بکنه، ولی بگه رزق دهنده خداست. اینجا هم ما با قدرت‌های پوشالی و قدرت‌های استکبار جهانی می جنگیم، جنگ داریم، هم از لحاظ فرهنگی، هم سیاسی، هم همه جور جنگایی داریم با ایشون. نمیتونیم با اوضاع اونها ما سازگار بشیم و اونها رو بپذیریم، این روشنه. اما کی گفته به ما این کار رو بکنیم؟ اگر اون نمیگفت که ما کار به کار اونا نداشتیم، ما کار بکنیم. اما حالا غالب بشیم یا مغلوب در جنگ، باز اینجا اراده او کارگره. ما فقط از باب وظیفه میریم تو جبهه قتال، از باب وظیفه. حالا مغلوب بشیم، غالب بشیم، نشیم، بشیم، اون دیگه بستگی به اراده اون داره. جایی که پیغمبر تو بعض جنگا شکست میخورد، امام حسین شکست خورد، شمر آمد نشست سینه سرش بوری، یک امام بزرگوار معصوم حجت خدا باید مثل شمر خارجی یه دوستینه آقا بشینه. یعنی چه؟ باید خود فکر کنیم تیش که چرا اینجور میشه؟ چرا اینجور میشه؟ چرا غالب نشد؟ اگه اراده او نبود میشد؟ میتونست شمشیر بذاره؟ میتونست؟ حالا این حرفا خیلی سنگینه برای بعضی ها، خیلی سنگینه، ولی من میخوام از اون مغازه کاسب بیارم شما رو توی مسائل بزرگ و همه رو مثل هم بدونیم، همه رو مثل هم. یعنی بگیم یک شریعت هست که وظایفی رو برای ما تعیین کرده در حد انجام یک وظیفه، فقط انجام وظیفه، هیچ کار دیگه نداره. و یک حقایقی داره، این عوالم یک حقایقی داره. آیا ما دنبال فقط پوست شریعت باشیم، قشریون باشیم، به اونایی که فقط به شریعت از نظر ظاهر نگاه میکنن میگن قشریون؟ شما دیدی دیگه یک گردو یا یک بادام چند تا لایه داره، باید برسی به اون مغزش. این شریعت یه پوستیه که یه قطعه، یه پوستی رو حقیقته. شما اون مغز رو باید بری بگردی پیدا کنی، اون مغز حقیقت شریعت، اون اسرار عارفانه ای که در نماز هست، در روزه هست، در جنگ هست، در کسب هست، در هر جایی که شریعت حکمی بیان کرده. باید سرش پیدا کن. سرش اون حقیقت، حقیقت توحیده. سرش اون. ما حالا چسبیدیم به شریعت ظاهر، به پوست، اون اسرار عارفانه ای که تو این احکام الهی هست، اونا رو ازش قافل شدیم. بابا اینا چیه؟ اسرار اینا حرفایی که عرفا میزنن، اون اسرار چیه؟ یعنی ما چسبیدیم به یک وظایف شرعی، اما از اونی که این قانون درست کرده، این وظیفه رو درست کرده و از حکمتهای او، از تدابیر او، از اسرار عارفانه او غافل هستیم که چرا اینجوره، چطوره که اون عینک توحید رو ما عوض کردیم با یه عینک طبیعت، با یک عینک غیر توحیدی. اون وقت اینجا میشه یک اشتباهاتی و زلالتهایی و گمراهیهایی برای ما به وجود میاد و یه حجابهای حائل میشه که این حجابها نمیذاره اون حقیقت توحید رو ما در این احکام الهی، در این اشیاء، در این عوالم اونها رو به دست بیاریم. حالا تو این دعا آمده اونها رو داره میگه، کسی میگه این دعا رو که خودش به این حقایق رسیده، لذا همه عالم رو تحت امر الهی میبینه. اسالک به عاد المدحه، مدحه مدحه یعنی مدح و ثنا ای رو که شما برای خدا انجام میدید. این مدح و ثنا باید در حق اونقدر تعالی داشته باش که وقتی مثل خدایی میخوای شما سپاس کنی دارای چنین معارفی و جلالتهایی باشی. اسألک بهذه المدحه التي لا تنبغي الا لك، فقط برای تو این گفته ها زیبنده اش تو هستی، هیچ کسی نمیتونه چنین تعاریفی داشته باشه جز تو. یا من توحد بالملک رو فقط به تو میگیم، یا من عنت الوجود رو فقط به تو میگیم، کسی دیگه نمیتونه. حتی پیغمبران، انبیا، اولیا، کملین هیچ کی نمیتونه، جرأت نمیکنه. اسألک بهذه المدحه التي لا تنبغي الا لك و بما وعیت به علی نفسك لداعیک من المؤمنین و بما ضمنت الاجابه فيها علی نفسك للداعین. یا اسمع السامعین و ابصر الناظرین و اسرع الحاسبین یا ذوالقوه المتین. اینا از دلب کسی در اومده که خدا را اسمع السامعین میدونه، یعنی رسیده به حقیقت اسمع السامعین، خدا رو با این اوصاف میدونه واقعا اینجوره. اگه ما لفظش میخونیم اون به حقیقتش رسیده. صل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته واقسم لي في شهرنا هذا خير ما قسم. ببین همه اون مقدمه این دو تا اینجا برای ایناست. خدا رو با اون همه حمد و ثنا و ذکر و صلوات و اوصاف و القاب آمدیم میخیم حاجتمونه بگیم. حالا حاجت چیه؟ ای خدایی که دارای چنین جلالت و عظمت هستی و ما تو رو با این اوصاف میشناسیم، این حاجتهایی رو که ما از تو میخواییم اینها رو برای ما روا کن. پس شما اول باید وقتی یه چیزی رو از یه بزرگی میخوای، شما باید بزرگی او رو با معرفت تو دستت باش، تو دلت باش، بعد وقت عرض حاجت کنیم. ولی کورکورانه ما همطور عرض حاجت کنیم، ندونیم برای کی داریم میکنیم، از کی میخواییم، چی میخواییم. وقسم لی فی شهر ناهادا خیر ما بست. از یک جهت ما اعتقاد داریم که توی ماه رجب خداوند یک رزقهای منزلی داره، تقسیم شده ای داره. در ماه شعبان همینطور، در ماه رمضان. اصلا برای هر روز خداوند و رزقکم فی السماء و ما توعدون، چه رزق معنوی چه رزق مادی. ان کان رزقی فی السماء فانزله و ان کان فی الارض فاخرجه. لا علم لی بموضع رزقی و انما اطلبه بخطرات تخطر علی قلبی. این تعقیب نماز عشاست، تو مفاتیح برید بردارید بکنید. میگه فقط من یک خطوری میکنه که مثلا اگر بیام اینجا بیت زهرا بشینم، اینجا نماز جماعت فلانی بیام، یه خیری به ما میرسه اینجا. من با اون خطور پاشدم از مثلا چقدر رو آمدم اینجا. الان بعضی از حضار این جلسه از مثلا شهرستان آمدن. آمدیم که چی؟ آمدیم از اون رزقهای تقدیر شده و تقسیم شده. بله، ماه رجب، این رجبیون، از اینها ما برخوردار بشیم. فی شهرنا یعنی ماه رجب، خیر ما قصب یعنی در ماه رجب، وحت منی فی قضا خیر ما دن در ماه رجب، چیزایی که خدا حتمی کرده. پس معلوم میشه یک قضا محتم داریم و غیر محتم، مثل عجلی که میگن یه عجل معلق و یه عجل غیر معلق، عجل محتوم و غیر محتوم. در ارزاق و الطاف الهی هم اینطوره. وختم لی به سعادت فی من ختمت و احینی ما احییتنی موفورا. موفور زندگی کنیم با وفور نعم الهی. اینا رو باید ببینیم. وفور رو وقتی میبینی که نعمتها رو ببینیم. اگر شما چشمت کور باشه نسبت به نعمتهای الهی، وفور رو درک نمی کنیم، وسعت رزق رو درک نمی کنیم، وسعت دستگیری خدا رو در خودت نمی بینیم. رحمتنی مسرورن و مخبورا و تولن تنجاتی من مساعلت البرزخ. این نشون میده که سوال و نکیرن و منکرن فی القبر حق 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 هی میگین، الموت حق، الصراط حق، الحساب حق، این تو این دعا آمده. سوال برزخ همون سوال نکیر منکره. حالا خودش میگه اصلا اسم نکیر منکرم تو این دعا میاره و در انی منکرن و نکیر. نباید اینها رو مش این عقاید رو همطور سرسری از کنارش بگذاریم. این یک نوع عقیده است برای یک انسان مؤمن و همه اینا کارگشاست برای ما. ایناست که جلو ما رو میگیره از این که ما نریم دنبال رذایل، نریم دنبال قفلت ها و رذیله ها. اگه اینا نباشه که ایناست که ما رو میترسونه، ایناست که ما رو نگه میداره. و ار عینی مبشرن و بشیرا و جعلی الاردوانک و جنانک مسیرا و عیشن قریرا و ملکن کبیرا و صل علی محمد و آله کثیرا. اللهم آمنا فی اوطاننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا واجعل لنا إلى قربك مصيرا واكفنا كوافي قدرك وهيئ لنا من أمرنا رشدا واستعملنا في رضا وجنبنا عن غضبك وسخطك وانتقامك. اللهم عجل في فرج وليك وابن أوليائك. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي واجعلنا من المستشهدين بين يدي يا قريب يا مجيب يا حسيب يا طبيب يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى ست صلوات محمد.
اللهم صل على محمد محمد عجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.